نرخ مطالعه با نرخ کتابخانی یا نرخ خواندن متفاوته. من وقتی دارم میخوانم روزنامه میخوانم، کتاب رمان میخوانم، کتاب نمیدونم بیربط میخوانم، این تو جزو سرانه خواندن حساب میشود، ولی سرانه استادی نیست.
درست.
سرانه استادی نیست. ولی جالبش اینجاست که ما خیلی وقتا آمار ریدینگمون رو جای استادینگمون استفاده میکنیم و میگیم خیلی هم اوضاعمون بد نیست.
بله بله.
حالا اینو من فقط چون فرمودید عرض کردم.
اینم یه مقدار شاید آمارش مثل اعلام افراد که اشتغال دارن.
بله.
شغلای رسمی و غیر رسمی. غیر رسمی. اینا همه رو با هم یکی میکنیم میگیم اینقدر افراد مثلا شاغل هستن. سرانه اشتغال بالا رفته.
بله 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 همینطوری هست. حالا من برگردم به اون بحث توسعه‌مون.
بله خوش.
عرض کردم که توسعه یکی از پایه‌هاش یادگیری است نه آموزش. فرق یادگیری و آموزش. آموزش آموزگار می‌خواهد، مفاد آموزشی می‌خواهد، جا می‌خواهد، زمان می‌خواهد. یادگیری نه یاد دهنده می‌خواد، نه جا داره، نه زمان داره، نه مفاد آموزشی داره. خب پس پایه‌هاش چیه؟ پایه‌هاش میشه یادگیرنده.
بله.
میخوای یاد بگیری یا نمیخوای یاد بگیری؟ خیلی در واقع موضوع متفاوت میشه. وقتی من میگم درباره یادگیری میخوام صحبت بکنم، منظورم این است ز گهواره تا گور دانش بجوی، منظور یادگیری است. منظور ما اونجا آموزش نیست. من هر سنی نمیتونم آموزش ببینم، ولی در هر سنی میتونم یاد بگیرم، در هر جایی میتونم یاد بگیرم. برگردم به بحثم که توسعه بود که یادگیری است. آدمهای توسعه یافته آدمهای یادگیرنده این آدمها از اشتباهاتشون بیشتر یاد میگیرند تا جایی که درست کار انجام دادن، یعنی از موفقیت ها کمتر می آموزند نسبت به، کمتر یاد می گیرند نسبت به شکست هاشون. آدم ها از شکست هاشون بیشتر یاد می گیرند.
برخی از بزرگان هم به این موضوع تاکید داشتن که از شکست نترسید، چون شکست ها درس های تازه به شما می دن و اگر شما یادگیرنده باشید و از این درس ها یاد بگیرید، میتونید که در آینده روی موفقیت های بزرگتون حساب بکنید.
بله بله. اگر اشتباه نکنم جمله ناپلئون بناپارت هست، میگه که شکست پلیست برای پیروزی. خب این یه بخش در توسعه. یه بخش دیگه توسعه داریم میشود توانمند شدن. جامعه توسعه یافته جامعه است که آدم های توانمند و یادگیرنده دارد. گفتیم رکن توسعه یافتگی انسانه. پس انسان توسعه یافته انسان همواره در حال یادگیری و همواره در حال توانمند شدنه. وقتی این همواره بودنه، یا به قول انگلیسی ها این آینجی آخر این افعالشون وجود داره، استمرار وجود داره، باعث میشه که هم تقاضای ایجاد بشه طبق بحث اول که داشتم، هم در واقع تأمینه بخواد اتفاق بیفته. یعنی یک اقتصاد مبتنی بر رشد بهره‌ور پایدار اتفاق بیفته. و یادمون نره که انسان محور اصلی توسعه است، که اشتغال هم در واقع اگر بخواهیم به عنوان یکی از ارکان توسعه یافتگی در نظر بگیریم، میگیم انسان توسعه یافته رکن یک جامعه توسعه یافته است. و اون آدم توسعه یافته وقتی در حوزه اشتغال وارد میشه، چون توانمنده و یادگیرنده، همواره از قبل خودش بهتر خواهد بود و این مسیر رو به جلو رو برای ما ترسیم خواهد کرد.
بسیار عالی. خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر یاسر احسان، مدرس و مشاور در حوزه کسب و کار، که در این برنامه ثروت خاموش همراه ما هستن و داریم از دانش و تجربه ایشون استفاده میکنیم در حوزه اشتغال مولد و توسعه اقتصادی در برنامه ثروت خاموش. مادران بهشتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. محمد رضا آرام هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد و مدتی در حوزه سیاست خانواده مشغول پژوهش و فعالیت هستم. یکی از صورت مسئله های خیلی مهم حوزه جمعیت که گره جدی با این مسئله میخوره مسئله اقتصاد هست که نمیتونیم واقعا نادیده بگیریم و بگیم نه اقتصاد هیچ اثری در افزایش جمعیت یا کاهش اون نداره. هرچند طبق آمارها و پژوهش‌ها این همبستگی هست، اما علت ماجرا نیست. یعنی چی؟ یعنی اینکه طبق آمارها لزوماً کشورهای ثروتمندتر یا مناطق ثروتمندتر فرزندان بیشتری رو نمی‌آورند و بالعکس، یعنی کشورهای کمتر توسعه یافته یا کشورهای فقیر اینجور نیست که بگیم بچه‌ها یا فرزندانشون کمتر باشه. این نکته اول. اما یه نکته‌ای که نباید ازش غفلت بکنیم مسئله مهم نقش تربیت اقتصادی فرزندان در افزایش و کاهش جمعیت هست. ببینید در قرآن کریم در بیشتر مواردی که از در مورد فرزند خدای متعال صحبت میکنه در کنارش از واژه منفعت هم استفاده میکنه. یعنی شاید در حدود بیش از 10 مورد مال و منفعت، در بیش از 10 مورد واژه فرزند در کنار مال و منفعت در قرآن کریم آمده. لذا اینه که در قرآن کریم تأکید داره فرزند زمانی مایه شادی، مایه عزت هست که بتونه مایه منفعت و مال هم باشه. اگر در جامعه ما شاهد فرزندانی باشیم که این فرزندان به جای این که همچون گذشته یار اقتصادی خانواده ها باشن صرفا تبدیل بشن به بار اقتصادی و فرزند آوری بیشتر مساوی بشه با افزایش نانخورهای بیشتر و ایالواری، طبیعیه که خب آدم ها برای فرزند آوری دچار تردید میشن یا ممکنه محاسبات اقتصادی اونها رو به سمت کاهش فرزند آوری سوق بده.
دقایق پایانی ثروت خاموش با شما هستیم از رادیو اقتصاد. امروز راجع به اشتغال مولد و توسعه اقتصادی صحبت کردیم. امیدواریم که این بحث برای شما جالب بوده باشه. در کنار جناب آقای دکتر یاسر احسان، مدرس و مشاور در حوزه کسب و کار. آقای دکتر، در لحظات پایانی برنامه هستیم، اگرچه که صحبت بسیار است و ما هم به هر حال دوست داریم ساعت‌ها پای درس شما باشیم، ولی خب فرصت کوتاه هست. اگر که مطلبی باقی مونده خیلی کوتاه ما در خدمتتون هستیم و پس از اون با شما خداحافظی بکنیم.
سلامت باشید. من یه جنبندی کوتاهی داشته باشم. البته که بحث خیلی میتونستیم گسترده‌ترش بکنیم، ولی به این برنامه فعلا بسنده بکنیم که اشتغال فقط یک شغل و حقوق آخر ماه نیست. اشتغال موتور محرکه توسعه اقتصادی و اجتماعی است. وقتی که آدم ها شاغلن، اقتصاد رشد میکنه، طبقه متوسط شکل میگیره، با تأکید عرض کردم، ثبات و امنیت اجتماعی که سرمایه اصلی حکمرانیست به وجود میاد، اینم باز با تأکید عرض کردم، آدم هامون یادگیرنده و توانمند میشن، بنابراین مهارت ها بیشتر میشود، امید و انگیزه در اون جامعه بیشتر میشود. پس هر شغلی مولد یک سرمایه است. هر شغل، هر انسان شاغلی یک موتور توسعه است و هر جامعه‌ای که اشتغال پایدار داره آیندهش روشن‌تره. عرضم رو با این جمله تمام بکنم که توسعه با کارخانه و پول شکل نمیگیره. توسعه فقط با انسانهای امیدوار، توانمند، شاغل به وجود میاد. اگر میخواهیم به توسعه برسیم این سه تا مؤلفه یادمون نره: انسانهای شاغل، توانمند، امیدوار. یعنی هم باید سرمایه اقتصادی داشته باشن، هم سرمایه اجتماعی داشته باشن، هم سرمایه فیزیکی داشته باشن.
بسیار عالی، ممنونم از شما جناب آقای دکتر یاسر احسان، مدرس و مشاور در حوزه کسب و کار، که امروز بسیار ازشون آموختیم. آرزو میکنم که همیشه سلامت و برقرار باشید و زمان. در این برنامه با شما خداحافظی میکنیم.
خیلی متشکرم از شنوندگان عزیز، امیدوارم که در مسیر توسعه همگام با همدیگه قدم برداریم به امید ایرانی آزاد، آباد و خوش آتیه.
متشکرم از شما. توی شغل ما مراجعه برای استخدام متاسفانه زیاده. یه روز همکارا تماس گرفتن و گفتن یه دختر جوان مراجعه کرده و اصرار داره که جنینش رو استخدام کنه. خیلی رو کلمه استخدام پافشاری میکنه. لابلای حرفاش فهمیدیم که یه چیزایی هم برای استخدام مصرف کرده اما استخدام نشده. به همکارام گفتم حتما منو بهش معرفی کنی تا بیاد مطب ببینمش. دختر جوانی بود، گفت باردارم و میخوام سختش کنم. گفتم چرا؟ گفت نمیخوایمش چون هنوز نامزدیم. گفتم برو یه سونوگرافی انجام بده. گفت شرایط مالی خوبی ندارم. گفتم نگران نباش، یه جایی میفرستمت که سونوی رایگان برات انجام بدن. با جواب سونو برگشت اما باز با فشاری میکرد که سخت کنه. بهش گفتم صدای قلبش شنیدی؟ گفت آره اما باز نمیخوامش. گفتم میدونی یه موجود زنده است و تمام امیدش به توی که مادرشی؟ سرش انداخت پایین. چون فهمیدم شرایط مالی خوبی نداره بهش گفتم هزینه سخت زیاد میشه ها، تا شاید بتونم از این طریق از سخت منصرفش کنم. دفعه بعد با نامزدش اومد. رو کردم به نامزدش و گفتم میدونی چقدر سخت براش عوارض داره؟ اگر دوستش داری زودتر چرا عقد نمی کنید برید سر خونه زندگیتون؟ یکم تو فکر فرو رفت اما گفت نه خانم نمیتونیم، شرایطشو نداریم، باید سختش کنیم. به هر دوشون گفتم اگر میخواید تو سخت کمکتون کنم باید اول عقد کنید که توی مراحل بعدی سخت به مشکل بر نخورید. چند روز بعد تنها اومد مطب و گفت خانم ما عقد کردیم که برای سختم مشکلی نداشته باشیم. با خودم فکر کردم واقعا تو این چند روز عقد کردن؟ بهش گفتم اگر بخوای برات دارو بنویسم باید با مادرت صحبت کنم که مطمئن شم عقد کردین. اما نگران نباش، بهش نمیگم چه دارویه. بلافاصله شماره‌ای که توی گوشیش مامان ذخیره کرده بود رو گرفت. با مادرش صحبت کردم، گفتم میخوام برای دخترتون دارو بنویسم. دخترتون ازدواج کرده؟ مادرش گفت بله بله چند ماهیه که عقد کردن. تازه فهمیدم دروغ گفته بود که نام زدیم تا شرایطش رو سخت‌تر نشون بده که من قبول کنم برای سخت کمکش کنم. بهش گفتم هزینه همونی که گفتم، شما هم که پول ندارید حالا میخواید چی کار کنی؟ گفت بهمون تخفیف بدید. گفتم نه راه نداره، برو به همسرت بگو بیا تا باش صحبت کنم. با همسرش اومد، بهش پیشنهاد دادم شما که وضع مالی خوبی ندارید بیاید 9 ماه بچه رو نگه دارید بدینش به یه خانواده مطمئنی که بچه دار نمیشن، یه مبلغی هم به عنوان هدیه بهتون میدن. گفتن نه با حرف مردم چی کار کنیم، اصلا نمیخوام کسی بفهمه. رو کردم به خانم و گفتم میدونی الان اگر سخت کنی دیگه ممکنه هیچ وقت مادر نشی؟ اون وقت همین مردم به همسرت پیشنهاد میدن برو یه زن دیگه بگیر که بچه دارشی؟ هر دوشون ساکت شدن. بهشون گفتم حالا چند روزی به خودتون فرصت بدین، یکم فکر کنید، دیر نمیشه. توی چند روز شروع کردم محتواهایی رو از طریق ایتا برای خانم فرستادم. در مورد تشکیل قلب جنین، این که از همون اول قلب داره، در مورد عوارض سقط و در مورد این که ممکنه هیچ وقت دیگه نتونه مادر شه. کم کم ارتباطمون صمیمی‌تر شد. گفتم نگران خانواده ها نباش، من با مادرت صحبت میکنم، مطمئنم مادرت هم دوست نداره تو کاری بکنی که دیگه نتونی لذت مادر شدن رو بچشی. بعد از چند روز زنگ زد و گفت برای تشکیل پرونده بارداری باید چی کار کنم. هشت ماه بعد دخترش به دنیا اومد.
چند ساله که این دختر شده همه امید و برکت زندگیشون.
به پایان این برنامه ثروت خاموش رسیدیم. ممنونیم که کنار ما بودید و این بحث رو دنبال کردید و شنیدید. اگر که این بحث برای شما جالب و شنیدنی بود، حتما به ما پیام بدید. 30,000 36,37 در اختیار شماست و همینطور 162 هم فراموشتون نشه. نظرتون راجع به برنامه و بحثایی که مطرح میشه بفرمایید. با شماره تلفن رابط عمومی سازمان تاکید میکنم 162 تماس بگیرید. تا برنامه آینده، روزگارتون پر از خرسندی و خدا نگهدار.
قشنگ شده، حتما
خانمم
بهم 20 میده.
بذار ببینم. خب دخترم، به نظرم اول دو تا از این لامپا رو پاک کن. حالا یه دونه از این بخاری ها رو پاک کن. الان برای من و خودت و بابایی 3 تا ژاکت خوشگل بکش.
چرا لامپ و بخاری ها رو پاک کردیم؟ چرا خودمون ژاکت پوشیدیم؟
مدادتو بده تا بهت بگم. با صرفه‌جویی تو مصرف برق و گاز و پوشیدن لباس گرم و استفاده نکردن از اون بخاری اضافه، میتونیم هم خونه خودمونو گرم کنیم، هم یه خونه دیگه توی جای سرد ایران تا بچه ها سردشون نشه. حالا دیگه 20 میگیری.
رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد، صدای پیشرفت.
از چنار کارون، خوزستان، خرمشهر، آبادان، شوش و بهبهان تا گلیم نقش برجسته ایران، یک تمدن، یک جهان. هم قدم با هم در نصف جهان، چهل ستون زاینده رود اصفهان، بعد از آن شیراز دیار عاشقان، شهر حافظ، شهر سعدی، شاه چراغ است آشیان، آسبادهای کهن در قلب مهمندان، در خراسان جنوبی مهد عناب و زرشک و زعفران، و سی آلاله می روید به هر باغ و زهر بستان. تماشا کن رخ گرگان چه سرسبز است، استان گلستان، بوی شرجی و جنوبش آشناست، یک صدا ایران جان، هرمزگان ایران.
سایه سار روشنی بر بال شبنم میرسی، بر شانه پاک نسیم چون عطر مریم میرسی، هر شاخ از دیدار تو باغ بهار آینه شد، پاکی که بر آن بگذری دشت هزار آینه شد، باران به صحرا میزند تابوس بر خاکت زند، مهر قبول آسمان بر سینه پاکت زند، ای که عالم شد فراهم تا که در آینه آیی، عشق اعظم شد مجسم تا شبی در سینه آیی. ابری که می جوید تو را، شرم از گلابش می چکد دستی که می بوید تو را، پروانه می جوید تو را در گوشه گلخانه ها، با شبنمی سنگین شده بال و پر پروانه ها، بر شانه من از گناه برف زمستان های خواب، آه ای تو خورشید یقین در آسمان من بتا، بر شانه من از گناه برف زمستان های خواب، آه ای تو خورشید یقین در آسمان من بتا، ای که عالم شد فراهم تا که در آینه آیی، عشق اعظم شد مجسم تا شبی در سینه آیی. سار روشنی بر بال شبنم میرسی، بر شانه پاک نسیم چون عطر مریم میرسی، هر شاخ از دیدار تو باغ بهار آینه شد، پاکی که بر آن بگذری دشت هزار آینه شد، باران به صحرا میزند تابوس بر خاکت زند، مهر قبول آسمان بر سینه پاکت زند، ای که عالم شد فراهم تا که در آینه آیی، عشق اعظم شد مجسم تا شبی در سینه آیی.
مساوی در زندگی شما به چه معناست؟
هیچ ضربه سر و توی دروازه، توی دروازه. استقلال یک، پرسپولیس یک.
آیا مساوی همیشه یک نتیجه خونساست؟
یادتون باشه این مساوی برای ما مفهوم باخت رو داره.
کوتاهی در بهینه مصرف کردن مساوی است با
این خشکسالی در 52 سال گذشته بی سابقه بوده و تقریبا همه استانهای کشور با این تنش آبی درگیرند.
حساب و کتاب با شما.
مقایسه بکنم نسبت به روز مشابه سال گذشته، ما 50% ظرفیت سال گذشته رو داریم. این کاهش ها در شروع سال آبی جدید مطمئنا شرایط رو برای ما یکم سخت خواهد کرد.
این توصیه نیست، یک هشدار. بهینه مصرف کنید.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
صبحی تازه و درخشش موهایی که حس تازگی را معنا می کند. با شامپو ناتل این احساس همیشه تازه می ماند. کیفیت دکتر عبیدی، این بار برای موهای شما.